در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو خاموش می‌کنم. هر اذانی که می‌وزد پنجره‌ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم، ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهان‌ها تو را صدا می‌زدم. کفش‌های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شما خانم ها و آقایان، بینندگان جان، مخاطبان ارجمند برنامه سمت خدا، همراهان الان شبکه 3 سیما، بینندگان شبکه افق و شبکه ولایت و شنوندگان عزیز رادیو معارف، خیلی خوش اومدید به یک شنبه‌ای که متعلق به وجود امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم الصلاه و السلام. و خب خیلی خدا رو شاکریم و از شماها ممنون. فرصت نشد این روزها ازتون قدردانی کنیم به خاطر مشارکتتون در امر اعزام زائر اولی ها 3313 نوجوان و جوان زائر اولی به کربلای معلا تو ایام اربعین. دست مریضات، خدا خیرتون بده. چه کیفی کردن 3000 خورده خانواده از این که فرزندانشون تونستن با حمایت مادی و معنوی شما مردم راهی اربعین ابا عبدالله و زیارت کربلای معلا بشن. خدا خیرتون بده. انشالله برای خودتونم قطعا نوشته شده است. برنامه امروز رو تقدیم کنم محضر همه آزاد زادگان سرفراز ایران اسلامی که مثل امروزی تو سال 69 اولین گروه از آزادگان سرفراز پس از سالها اسارت در زندانهای رژیم بعث عراق به ایران بازگشتند و امروز همچنان خودمون مدیون مجاهدت‌های آزادگان عزیز میدانیم. بفرمایید محضر آقای رفیعی عزیز باشیم، میدونم منتظرید شما هم. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. آقا عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب عالی، علیکم ادب و محبت.
زنده باشید.
خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز، زیارت قبولی به اون عزیزانی که از اربعین برگشتن یا در حال برگشتند و آرزوی قبولی زیارات این چند میلیون زائری که از ایران و سایر کشورها رفتند و آرزوی انشاءالله توفیق زیارت بر اون کسایی که موفق نشدند و
بله
انشاءالله مشارکت در ثواب زیارت. همچنین منم گرامی می‌دارم 26 مرداد سال روز ورود آزادگان عزیز رو به کشور اسلامیمون و همچنین روزهای پایانی ماه سفرم هست دیگه. این تقریبا این هفته دیگه سفره جمع میشه و این ماه با رحلت پیامبر گرامی اسلام و همچنین مصائبی که مربوط به شهادت فرزندانشون امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام هست به پایان میرسه. امیدواریم که هممون مشمول شفاعتشون واقع بشیم
انشاءالله
و عامل به سخنانشون باشیم انشاءالله.
الهی آمین. حاجا در خدمتون هستیم. بحث دعای مکارم الاخلاق رو
بله، ما در بحث دعای مکارم الاخلاق بخشی رو راجع به دشمن شناسی صحبت کردیم.
بله،
امروز به این فرازه از دعا رسیدیم، اللهم صل علی محمد و آله و سددنی لان اعارض من قشنی به نصح. 3-4 تا کلمه بیشتر نیست. خدایا به من توفیق بده اگر کسی با من قش میکنه، خدعه میکنه، مکر میکنه، به قول خودمون کلا میخواد سر من بذاره، من مثل او مقابله مثل نکنم، بلکه من با نصح و خیرخواهی و با نصیحت او رو اصلاحش کنم، میگم نکن این کار رو، خیلی حرف قشنگی است. دو تا کلمه بینندگان عزیز اینجا باید باز بشه، یکی قش، یکی نصح. اینا در مقابل همه. قش یعنی ناخالصی، قش یعنی خورد شیشه به قول امروزی ها، مکر، خدعه. اما نصح یعنی خالصی، یعنی صاف بودن. قش یعنی ناصافی، کج بودن، و نصح یعنی خیرخواهی و راست. ائمه میگفت، انبیا میگفتن، آیه قرآنه، از قول حضرت هود قرآن نقل میکنه که ما ناصح امین، ما ناصحیم، انصح لکم، میخوایم شما رو نصیحت کنیم. اما نقطه مقابلش کار دشمن و افراد به هر حال منافق و کلک، قش و خیانته. بسیارم تنوع پیدا کرده، متاسفانه اشکال مختلفی پیدا کرده، که من اجازه میخوام در آغاز برنامه، امیدوارم بدآموزی نداشته باشه، شش قسم قش رو بشمرم.
بله.
یک، قش با خدا، بدترین نوع قش. به قول قرآن مجید میفرماید خدعه با خدا، یخادعون الله. قش با خدا اینه که شما به نماز بایستی برای خدا اما ریا کنی، قش دیگه. بگی برای خدا میرم حج اما بخوای ریا کنی، برای خدا مسجد میسازم ولی واقعا قصدت زبین زدن مسجد
دیگری
قبا باشه. برای خدا این هیئت رو برپا کردم اما واقعا میخوای خودتو مطرح کنی. برای خدا این خمس رو میدم ولی واقعا پوششیه برای انحرافات اقتصادیت، که از اون آقای مرجع نامه‌ای بگیری بگی من خمس دادم، ولی واقعا این قش با خداست. بینندگان عزیز، این قش بدترین نوع قش، چون خدا کلاه سرش
نمیره
و هو خادعهم، قرآن میفرماید. این یک قسم.
یا داری به جای ولا یخدعون الا انفسهم،
احسنتم، به خودشون دارن در واقع، اگر به خدا بخوان خدعه کنن به خودشون دارن خدعه میکنن. قسم دوم قش اقتصادی است، که شاید بارزترین مثالش، یعنی مصداقش همینه. رسول خدا فرمودن من قش مسلمن فی شراء او بی، کسی تو خرید، تو فروش، تو معامله با مسلمانی قش کنه، فلیس مننا، اولا مسلمان نیست، ماشینی که وجود نداره بفروشه، فرشی که رفو شده به عنوان نو بده، ماشینی که تصادف کرده به عنوان سالم ارائه کنه، ماشینی که 100,000 تا کار کرده بره بیاردش رو 10,000 تا، یه صفر کم میکنه دیگه.
بله، ولی قش،
ولی 90,000 تا این قش میشه، 90,000 تا میاردش پایین. مثال بزنم بعد آموز داره بیشتر از این دیگه. خیلی از این نمونه ها
درگیرشیم.
بله، وجود داره. حالا قدیم میخواستن مثال بزنن، میگفتن که مثلا شیر رو آب قاتیش کنه، برنج خوب و بد رو قاطی کنه، خرمای خوب و بد رو پیامبر رد میشد، دید خرما بد رو گذاشته زیر، خوبا رو گذاشته رو. اما امروز یک کتاب نوشته بشه راجع به انواع قش. آقا پارچه ساده رو اون علامت، میخوام کلمه آرمو نگم، علامت میگم دیگه،
نشان مثلا.
نشان
تجاری،
نشان تجاری خارجی روش میزنه، یعنی شما اینو میری میخری مثلا با نشان فلان کشور، در صورتی مال اون کشور
نیست.
نشانهای تقلبی حالا تو کف، تو عطر، توی لوازم آرایش که اصلا قوغا میکنه و خیلی اینا که توش رشتشو نمیدونن.
بله.
ما که اصلا وارد نیستیم. اینا تمامش حرامه، تمام این کارها حرامه. و اگر کسی هر کجای کار متوجه شد که این قش شده، مثلا جناب عالی چند روز قبل کسی من یه پولی نشان داد، 100,000 تومانی ایران چک،
خب
گفت به من دادن قلابیه، منم به یکی میدم دیگه. گفتم نه دیگه، شما نمیتونی بدی
دیگه، فهمیدی؟ شما
فهمیدی؟ امام رضا داشتن پول میشمردن، یکی از این پولا قلایه بود، امام همونجا تو چا انداخت. خب ضررش امام میکنه دیگه
طبیعتاً.
اون آقایی هم که به شما 1,000,000 داده، 10 تا از این 100,000 تومانی ها الان میشه 900 تومن. حالا شما ممکنه پیداش هم نکنید، چون غالبا هم پیدا نمیکنن اینها رو. خلاصه قش در بیع و شراء و در معاملات و حوزه اقتصاد، کالای وارد نکرده و عرض گرفته کردن از این کارا دیگه.
بله.
هیچ ورودی نبود اما عرض گرفته بود.
اینم قش در
قش، پدر قشه، پدر مردمو در میاره. چقدر تبانی برای گران کردن یک کالا. و عرض کردم، حالا من هفته پیش رفتم زندان سخنرانی و جالب بود. خب بعضی گزینه‌هایی که اونجا بود، یه وقتی اینا رو مصاحبه کنن، نمیدونم حالا شاید هم آثار منفی داشته باشه، منتشر کنن، لااقل خود این قاضی ها و اینا در جریان باشن که آقای ملایی اصلا آدم تعجب میکنه
از فوت و فنای اونا
چطور به ذهن این رسیده که این کلک رو، این کلاه رو، این خدعه رو بزنه. بعد بینندگان عزیز، اینایی که قش در معامله میکنن، ببینید فرمود یه شر و یوم القیامه مع الیهود، با یهودیا و صهیونیستا حالا به تعبیر من محشور میشن. لأنهم اقش الخلق للمسلمین،
عجب
پرقشترین افراد نسبت به مسلمان ها میدونه تو مدینه یهودیا بودن. امروز هم ببینید دیگه، امروز هم اینا چقدر دارن خیانت میکنن. پس یک قش، قش با خداست که عرض کردم. دوم
قش اقتصادی.
سوم قش علمی. شما یه چیز رو بنویسی بعد نسبت به دین بدی، یک مطلبی رو مثلا حدیث جعل کنی، روزه دروغی درست کنی. بنی اسرائیل بعضیشون خودشون می نوشتن، می گفتن اینو خدا گفته، این آیه نازل شد، سوره بقره آیه 79 داره این خبر رو میده. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. سه تا ویل داره این آیه، ما تو قرآن نداریم جایی سه تا ویل. وای بر اونایی که به اسم خودشون مینویسن و بعد اعلام میکنن که این کلام خداست. حالا دیگه شما برید تو مصادیق جدیدش. من یه پایان نامه رو از یه آقای گرفتم، چون یه پایان نامه دکتری میخواستم بنویسم، اون آقا در همین راستا پایان نامه نوشته بود، یعنی موضوعش و موضوع من مشترک بود. گفتم برم ببینم چی نوشته. رفتم تهران، با زحمتم پیدا کردم و بالاخره این پایان نامه رو، این که دارم میگم شاید مال 30 سال پیشه، من 77 دفاع کردم.
خب
40 صفحه تقریبا در این پایان نامه عین عبارات کتابی بود که تو بازار هست.
عجب.
بدون اینکه ایشون آدرس بده. این قشه دیگه.
بله.
شما داری شعر بعضیا رو میدوزن، دیدید که مطالب بعضیا رو سرقت،
بدون اینکه آدرس نشانی بده.
اینا علمی میشه. اگر کسی، بله، یه کسی یه جایی روزه خواند، من بعدش رفتم سراغش، حالا دست همه روزه خونه همه مدها رو من میبوسم، به همشون احترام میذارم. ان شاء الله سعی کنن صحیح بخونن. گفتم آقا این مطلبی که شما گفتی، من آدم بی اطلاعی نیستم، مقتل زیاد خواندم نیست. گفت این روزه دلی بود. گفتم روزه دلی یعنی چی؟ گفت دل من این رو ساخت که کأنه این واقع اتفاق، این میشه چنین چیزی؟
نه دیگه.
این همونه که آقای مطهری،
بله،
میگد کسی دید گوشت ابا عبدالله رو دارن قیچی میکنن، گفت اینا کسایی هستند که به من نسبت دروغ میگن. خب جایز نیست. گفت که یه کسی و یه شهریست، ما گاهی تبلیغ هم میرفتم اونجا، خیلی روزه حساس بودن. یک آقای گفت که ابا عبدالله آمد جلوی خیمه ها، صدا زد یا زینب یا زینب، مثلا علیکن یا رقیه فر علیکن. اونان شد گفت یه بار گفت یا زینب، دوبارشو شما داری میگی؟ اینقدر حساس بودن، دقت میکنید؟
بله.
اینقدر حساس بودن که شما یه بار رو
دوبار نگی.
خب آقا باید حواس جمع باشه، باید توجه بشه. اینم سومین قشقش علمی.
بله.
کسی چیزی جعل کنه، سرقت علمی بکنه، با دست خودش بنویسه. مگه نگفتن ما هزاران حدیث قاطی حدیث های شما؟ اصلا حدیث جعلی یعنی چی؟
یعنی همین دیگه.
این کارو کرده دیگه. خیلی هاشون گفت، ابن عبل اوجا گفت، دیگران گفت. این ابن جوزی از دانشمندان اهل سنته، اصلا یه کتاب نوشته الموضوعات، 16,000 حدیث جعلی آورده توش. خیلی حرفه،
چه هنری داشته 16,000
جمع‌آوری کرد. من نمیخوام بگمش درسته،
بله،
اما تو منابع خودشون هم هست. آقای استر سعودی البانی فوتم کرد، ایشون کتابی نوشته، دو سلسله، فکر میکنم هر دوش هم بالغ بر 20 جلده، 22-23 جلد.
خب
یکیش از سلسله الاحادیث صحیحه، یعنی سلسله احادیث صحیحه، البته حالا دانشمندان اهل سنت ایشون، عین همین کتاب تقریبا با همین مجلدات سلسله الاحادیث ضعیفه و الموضوع روایات جلیل موضوع، این هم میشود یه نوع قش. سوم قش فردی،
چهارم
آره چهارم، خوبه گفتت چون کم میمد. قش فردی،
بله.
آقا آدم با خودش ممکنه کلا سر خودش بگذاره. ببینید روایتو
میشه آدم کلا،
بله،
سر خودش بگذاره،
بله. ان اقش الناس اقشهم لنفسه، بدترین قش اینه که انسان با خودش
خودش کنه،
خودش میدونه این در واقع کاری که داره انجام میدونه اخلاص توش نیست، خودش میدونه این کاری که داره انجام میده به اصطلاح این نیتش با این کار، این میشه قش دیگه. یعنی بعض وقتا انسان کلاه سر
خودش
میذاره و بعد فرمود من قش نفسه کان اقش لغیره، اونی که کلاه سر خودش میذاره کلاه سر مردم بیشتر میگذاره. پنجم قش سیاسی، اینم جالبه، امیر المومنین در نامه 26 نهج البلاغه که این نامه رو به یکی از حکام و استانداراشون نوشته میفرماید افزع القش، زشترین قش، قش الائمه و اعظم الخیانه، خیانت الامه، بدترین خیانت اینه که آدم به مردم خیانت کنه، بدترین قش اینه که آدم به رهبران جامعه، یعنی مثلا رهبر عادل جامعه، حالا امام جامعه، از شما خواسته تو جنگ شرکت کنید بگید میایم ولی نیاد، مثلا قش کنه. پس همچنین قش رهبران نسبت به مردم، مطلبی رو بگید نادرست باشه، واقعیت نداشته باشه، خدای نکرده نفوذی باشه، خیانت توش باشه. ششمین قسمم قش در مشورته، یک کسی آمده با من مشورتی میکنه، من قش المسلمین فی مشورتن فقط برئت من، پیغمبر فرمود کسی تو مشورت قش کنه من از او بیزارم. یعنی جناب عالی، مثلا من الان برای خودم یه قصه پیش آمد خیلی سال پیش که یه زمینی بود، بس وقتی می‌خواستیم مثلا ما فرض کنید بفروشیم،
خب
بعد یه آقایی هم می‌خواست این زمین رو از ما بخره، این آقا میگفت من رفتم یک جایی که حالا کارشون این بود، گفتم که این زمین رو میخوام، گفتن نه درد نمیخوره این اصلا، خلاصه میگفت رأی ما رو
زد.
همون آقایون اون زمین رو از بنده خریدن،
عجب،
چون خودش میخواست برداره
رأی اون رو زد و
بعد اون منو دید گفت اه اینا به من گفتن به درد نمیخوره، این خیلی بده ها، این خیلی بده و در داستانها و مسائل تاریخی هم آمده. مثلا عرض میکنم حالا شما فرض کنید که یک جایی برای فرزندتون، برادرتون میخواید یه خواستگاری برید، با من مشورتی میکنید، میگم کی؟ میگه دختر فلانی. حالا من خودم هم پسر دارم، برادر دارم، رأی شما رو میزنم برای اینکه خودم برم، این در مشورت غلط
درست.
یا تو مسائل اقتصادی هم ممکنه اتفاق بیفته،
بله، طبیعتا.
شما به من صادقانه میای میگی آ مثلا فرض کنید که دولت یه همچین تسهیلاتی گذاشته و اگه همچین ورودی رو میخوام داشته باشم تو کار اقتصادی، من خودم میخوام وارد بشم، شما رو از اون کار منصرف کنم. پس
یه وقتایی میان بعضی ها که مطالعه کمتری دارن، سواد کمتری دارن یا سن و سالی بیشتری، آقا مثلا ما میخوایم رأی بدیم این آقا و این آقا، مثلا به کدوم رأی بدیم، این میاد نگرش سیاسی خودش رو القا میکنه، مثلا
اینم هست دیگه، اینم هست دیگه،
به این نده به اون بده، اینم یه مدلش،
بله. پس تمام اینهایی که عرض کردیم اینا میشه این نوعی قش. منتها عمده موضوع قش توی بحث معاملات و اقتصاد و حوزه های مربوط به هر حال خرید و فروش و اینهاست که چند تاشم اشاره کرد. من به ذهنم رسید قبل از آنی که اون نصح رو مطرح کنم، یک تعدادی از آسیب‌های اقتصادی رو بگم، تجاری رو به اصطلاح اینایی که عرض میکنم شاید 10 مورد باشه، به سرعت عرض میکنم که یکیش هم طبیعتاً قشه. حالا بینندگان عزیز نپرسن ارتباطش چیه، ارتباطش همینه که قش یک آسیب اقتصادی است. به همین مناسبت من چند تا آسیب اقتصادی رو بشمارم. آسیب هایی که تو حوزه اقتصاد، کاسبا، دولت، فرق نمیکنه، کارخونه ها مبتلا بشن. یک، دروغ. در روایت داریم که یا معشر تجار، امیرالمومنین میامدن تو بازار فریاد میزدن آی تاجر را جانب و الکذب، دروغ به مردم
نکید.
دوم، قسم. در روایت داریم چند گروه هن که خدا اینا رو خیلی ازشون بدشون میاد، یبغضه هم الله، اربعتون، 4 گروه هن که خدا اینا رو مبغوز میدن. یکیش البیاء الحلاف، فروشنده ای که همش قسم میخوره. خب قسم نخور، بگو آقا این همینه، مخصوصا اگر قسم دروغ باشه که دیگه شبهات فراوانی داره. ممکنه حالا دوستان بگن اون 4 تا رو بقیهش هم بگید، من عرض میکنم 4 گروه پیش خدا مبغوزن.
یکیش
کاسبی که قسم میخوره، فقیری که تکبر میبرزه، الفقیر المختال، هم نداره هم کبر داره، پیرمردی که آلوده به گناهان شهوانی میشه. ایش میگن تو دیگه خجالت بکنی، جوون که نبودی، جوونم نباید این کارو بکنه، اما از تو خیلی بده. و یکی هم پیشوای جائر، یعنی حاکمی که
ظلم
میکنه و ستمگر. اینم یک آسیب. آسیب سوم، ربا. تنها گناهی که خدا اعلام جنگ نظامی کرده، فرموده گزینه روی میز نظامیه، فأذنوا بحرب
من الله.
کم فروشی، ویل لل متففین. قرآن کریم میفرماید وقتی شما خرید و فروش بکنید، اوفوا الکیل والمیزان، کم فروشی نکنید. یکی هم که قشه که در واقع اشاره کردیم، یه چیز عجیبی حالا آیه مولای من روایتم خودم نیده بودم، امروز دیدم.
خب
ششمین آسیب میشه دیگه، جایی که یک کاسبی به دین آدم ضرر میزنه. من اگر وارد این کار بشم، بعضی از ما سوال میکنم، یه شرکتی ما رو استخدام کرده، ما اگر من در اون شرکت اگر وارد بشم، مثلا ممکنه آلوده به نامحرم بشم، ممکنه که آلوده به شراب بشم. این حتما باید توجه بشه که یه وقتی توی معاملات و خرید و فروش ها دین در خطر نیفته. وقت این روایت رو من دیدم که یه کسی آمد خدمت امام علیه السلام، امام صادق علیه افضل التحیه و ثنا، عرض کرد آقا من کاسبم و میرم غالبا به راه های دور، سردسیر و جبل و جاهای کوهستانی وقت گاهی شرایط به گونه ای می شود که من مجبور می شم روی یخ نماز بخونم، روی برف، مثلا زمین نیست، بله، بر برف سجده کنم. حالا ببینید شما مطلب رو، امام فرمود لا تطلب التجاره، شما دنبال تجارت نرو، فی ارض لا تستطیع ان تصلی الا علی الثلج. ببین چی بوده ضربه، ضربهش این بوده که نمازش لطمه می‌خورده. ببینید
بله،
اونم نه که نخونه، معلومه آدم مقیدی بود. آقا من یه جایی تا این حد، امام فرمود نرو آقا جایی که شما مجبور میشی. خب حالا اگر یک تجارتی است موجب میشه نماز من فوت بشه،
بله،
با یه عده‌ای برم که منو مجبور کنن به شرب خمر، منو مجبور کنن به خدای نکرده مثلا حرام، اینم تجارت و کاسبی که دین آدمو در خطر میاندازه ازش باید
پرهیز
بشه. آسیب دیگر در تجارت دبه کردنه، اینم خیلی بده. روایت ما هم داره، حالا تعبیر قبل داریم، ایجاد ضرر داریم، آجنس و فروخته تمام شده، بعد میگه انقدر باید بدی
اگر نه پس بده،
اگر نه پس بده، یا اینم کار مناسبی نیست. اگر حتما اون کسی که دبه میکنه بیشتر لطمه میخوره، چون روایات ما اینو میگه. من هفته پیشم به نظرم این روایت رو خوندم و این سخنرانی هم که در زندان رفته بودم برای این عزیزان که انشالله خداوند همشون هم اصلاح کنه، هم آزاد کنه، گفتم این روایت رو اونجا هم خوندم، گفتم 3 چیزه شک نکنید به خود آدم برمیگرد. یکی مکر و خودعه، یکی نکس و پیمان شکنی، بله. یکی ظلم. بله. حدیثه،
بله. حتی برای مکن. بله.
ولا یهیق المکر السیء الا بهل. خدا میدونه آقای مولایی من وقتی کسی حالا همچین اتفاقی میفته حتی کلا سر خود من میذاره، یکی من برای اون بیشتر قصه میخورم. شما دیدی بعد جلو مسجد می کفشمو بردن، من برای اون دزده بیشتر قصه میخورم.
آره
من میره کفش میخره.
آره دیگه چرا تو زندگی خودتو خراب میکنی؟
سمجد پیش سخنرانی داشتیم حتی قبل از اربعین، یا آقای دوید از آقای کفشاتون بده به من، گفتم باش. رفتیم منبر برگشتیم، نه آقا بود نه کفش. بله حالا من رفتم مثلا 500 تومن 600 تومن کفش
یه جفت کفش خریدم.
خریدم ولی خدا میدونه برای اون دلم
سوختم.
چرا به من میگفتی من این کفش رو من بده، من ندارم، یه پولی بدم برم کفش بخرم.
آره.
اینم یه مطلب. نکته آسیب بعدی که اینم قابل توجهه، خیلی زیادم شده متاسفانه این روزها، شکوه کردن از کار نکردن یا سود کم. گاهی از اوقات مثلا الان کاسبا میگن دیگه، میگن آقا بازار رکوده، انشالله که خداوند فرجی حاصل کنه، ولی مخصوصا تو بازار مسکن و اینا اینطوره دیگه، بازار اتومبیل، لوازم خانگی، ممکنه شرایط به هر حال این اقتضا رو بکنه. من این روایت رو بخونم، جالبه. رسول خدا فرمودن، روایت کافیه ظاهرا از پیامبر اگر اشتباه نکنم چون من ننوشتم قائلشو، یقول الرجل ما ربحت شیئا منذ کذا و کذا. بعضیا میگن چند روز کار نکردیم سود نداشتیم و از سرمایه خوردیم، میگن آمیان از
بله بله.
فرمود ویحک، وای بر تو، و هل اصل مالک، و آیا اصل مال و سودش آیا الا من ربک، از خدا نبود؟ یعنی سرمایه از کیه؟ همچنین بله. دیگه از سرمایه خوردم نیست که، این سرمایه رو از چند مادرش
آره یا جیب خودت از اول خودت بوده.
لذا امیر المومنین فرمود یعتی الناس زمانون، یه دورانی میرسند، یشکون فیه ربهم، مردم گله میکنن، مثلا شکوه میکنن. بعد گفتن آقا چگونه؟ فرمود اینطور که میگن مثلا کار نکردیم. لذا شکوه هم از آسیب هاست. الحمدلله خدا رو شکر انشاءالله میرسه. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو. استادی داشتیم آیت الله ستوده،
بله،
اهل یزد بود، میشناختید؟
بله. بله خدا رحمتش کنه،
خدا رحمت کنه. در این مسجد امام،
بله،
پشت سر هم هم درس میگفت، یعنی کفایه میگفت، مکاسب میگفت، ساده و روانم میگفت، و این اواخر هم دیگه چشمشون خیلی ضعیف شد و
مشتری خوب داشت.
بله
در بین اهل
عمر درس گفت، خیلی هم اهل مزاح و شوخی بود. من یادمه وقتی کسی مزاهایشون رو جمع کرده بود، یه کتاب کرده بود جوکایی که میگفت اینا، بعد برده بود پیشش گفته بود خوش انصاف همه درس خارج و فقه و حدیث و آیت از من جوک نوشتی بود. خیلی مرد با صفایی بود، سالم، صالح. من دو سال کفایه ایشون رفتم، میگفت که یه کسی بقچه انداخته بود ناخونگی رو، سوزن تگرد و شانه و دیدید که این چیزا اینطوری،
آره،
جوراب و الان که به سر میزنن گیره و اینا،
بساط کرد،
بساط میکرد، گفت جلوی مسجد امام بساط میکرد و صبح زود میمدین میشست کنار اینا تا شب. یه روز یه آقای، حالا شاید طلبه ای نمیدونم کسی، گفت آقا این چند این سوزن؟ گفت مثلا یک ریال اون موقع. این شانه چند؟ گفت اینا مثلا 10 تا شونه داشت مثلا 5 ریال. همه را که رو هم زنگ زد اون موقع کسانی شاید مال زمان طاغوت،
بله،
شد 200 تومن. دو تا 100 تومنی به این داد، بخشه رو جمع کرد، گفت آقا اینو بگیر هر روز صبح پانشو بیا این
اینجا بشین.
آره گفت این 200 تومنه تو بگیر، من 4 تا دختر دارم، 2 تا پسر با زنم، 6-7 نفریم، از این بقچه خرج این خانواده رو
در میارم،
در میارم. برکتی که خدا
تو به این کسب.
این خیلی حرفه ها.
آره چه اعتقاد خوبی داشت.
اعتقاد خوبه. 4 تا کیسه حمام و نمیدونم لیف حمام و مجبان دیدید شما گاهی.
آره
این خیلی مهمه، این نگاهی که در واقع نگاه شکوه نیست، بله.
نگاه شاکرانه است.
نگاه شاکرانه است. و خدا هم کمکش میکنه.
بله الحمدلله.
ببینید یکی میاد یه وقتی همین شانه رو یه ریالی اون موقع مثلا برمی‌داره 10 ریال میده.
بله.
خوشش میاد از این. درست. کمکش میکنه، مساعدت میکنه. بله. مورد آسیب دیگر احتکار که خیلی روایت داریم که احتکار نکنید چیز رو. امام صادق اجازه نمیدادن، حتی یک سال ایشون گندم تو خونه داشتن. اوضاع مدینه به هم ریخت، فرمود همه این گندم رو تو بازار عرضه کنید، ما میریم روزانه خرید میکنیم. یکی هم ورود در معامله دیگران، اینم خوب نیست. آقا بنده بیام میبرم جناب‌عالی داره تو بنگاه راجع به خرید ماشینی صحبت میکنیم، ماشینم قشنگه، منم دوست دارم، یه علامتی چشمکی، الان که دیگه راحت شده موبایل یه پیامی به اون آقای
حاجی دست نگرده تا ورود من میام،
یه تومن بالاتر من. خب اون بنده خدا هم آقا طرف که خواسته بفروشه الان پیام داده گفته نه و فلان و برید، بعد خلاصه میبینی میپیچونه و این تمام. آدمی که این کارو کرده هیچ وقت خیر نمیبینه.
آدمی که وارده معامله دیگری
شده و اون معامله به نفع خودش مصادره کرده هیچ وقت خیر نمیبینه. اینا باید توجه بشه. خب اگر اجازه بفرمایید ما بریم سراغ بخش دوم از این کلام که امام سجاد علیه السلام گفتن، فرمود عرض کردن به خدا سددنی، به من توفیق بده، لأن اعارض من قشنی، کسی که با من قش کرده به نص. خب حالا سوال، یکی کلا سر ما گذاشت، خدعه کرد، قش کرد، همون معامله رو باش انجام بدیم؟ یعنی ما هم یه قشی باش بکنیم؟
نه.
ما هم یه نه دیگه، میگه شما این کار رو نکن. همون پول قلابی ها رو به خودش بدیم؟ همون عرض میکنم برنج قلابی رو به خودش نه، فرمود شما به نصح،
لأن اعارض به نصح.
نصح یعنی چی؟ یعنی یه کاری کنین اصلاح بشه دیگه، این شما ضررت ازش بگیر اما یه کاری کن این اصلاح بشه. لذا این کلمه نصح و نصیحت بسیار مهمه. من آیه قرآن دیگه فرمود انا لکم ناصحون
امین
امین انصح لکم. البته یه نکته یه عرض کنم، حالا تو قرآن کریمم داریم که بعضی وقتا نصح اثرم
نداره،
یعنی بعضی انقدر ذاتش خرابه. آیه قرآن ها که میفرماد لا ينفعكم نصحی، امام حسین این همه نصح کرد روز عاشورا، واقعا ناصح بالغ فی النصیحه.
بله.
اما تو ذات شمر نمیره، تو ذات هرمله نمیره. بعضیا واقعا خب خیلی اوضاعشون خرابه دیگه. گفت که کلون یعمل و علا شاکلته. ولی اجازه میخوام در این بحث بخش دومم این حدیث رو بخوانم و دیگه برایزم رو در این قسمت پایان بدم. رسول گرامی اسلام فرمودن کسی 5 چیز رو برا من ضمانت کنه من بهشت رو براش ضمانت میکنم. فرصت هست؟
بله.
بله.
به اندازه 5 چیز 5 دقیقه وقت داریم.
خب من یاد منولی خمسن.
بله.
کسی 5 چیز رو برا من ضمانت کنه منم بهشت رو براش ضمانت
میکنم. به به.
سری میخوانم.
بله.
النصیحت لله و النصیحت لرسوله و النصیحت لکتاب الله و النصیحت لدین الله و النصیحت بله مورد پنجمش رو عرض کنم که فرمود که و نصیحت و لجماعت المسلمین. شد چند تا؟
5 تا.
5 هم نصیحت
خدا، رسول، کتاب،
دین
و مردم. خب مسلمان.
حالا ممکنه شما سوال کنید اینا چیه؟ نصیحت برای خدا چیه؟ حالا تو فضای مجازی هم دوستان بزنن این روایت شرح شده.
بله.
نصیحت برای خدا این است که تا پیرو به خدا باشی. خیرخواهی. حرف خدا رو گوش کنی، با خدا خدعه
نکنی،
ریا نکنی. نصیحت برای پیامبر این است که سنتش رو رعایت کنی. خودش فرمود دیگه، نهج البلاغه هم داره که فرمود سنت پیامبر نذارید روی زمین بمان. نصیحت برای قرآن اینه که با قرآن صادق باشی. وقتی میخونی لا یغتب غیبت نکنی، وقتی میخونی لا یسخر مسخره
نکنی،
خلافش عمل نکنی. نصیحت برای دین خدا این است که دین خدا رو اجرا کنی، نذاری دین خدا زمین بیفت. نصیحت با جماعت مسلمین هم نیست که خدعه و مکر با مسلمان ها
نکن.
پس ببینید رسول گرامی اسلام فرمود 5 چیز رو کسی با من ضمانت کنه من بهشت رو ضمانت میکنم. نصیحت با خدا به حرفش گوش بده.
و یادمونه که فرمودید نصیحت یا خیرخواهی یعنی رو راست بودن.
رو راست بودن. نصیحت با پیامبر این است که وقتی میگه اشهد ان محمد رسول الله، وقتی میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، واقعا از پیغمبر الگو بگیری. نصیحت با کتاب خدا همین است که این کتاب رو ربط تال القرآن و القرآن یلعنو نشی، نخونی عمل نکن. نصیحت برای دین خدا همین است. ببینید نصیحت یعنی خیرخواهی.
بله.
خیرخواه خدا، خیرخواه پیامبر، خیرخواه. این خیلی نکته مهم است. و نصیحت برای جماعت مسلمین است که خیانت نکنیم. متاسفانه ما امروز در دنیایی داریم زندگی میکنیم که پر از قش و مکر سیاسی است. ببینید دیگه قرارداد می نویسن پاره می کنن، تعهد می کنن خلافش عمل می کنن، قصده چه دارن می کنن یه لبنان تو جایی دیگه. به خاطر همین هم مردم الان در دنیا اعتماد ندارن به اینا که میگن بیاد بشینیم صلح کنیم.
بله.
خودشون میگن این صلح ما روی کاغذه.
درست.
ازا اینا الان خیلی بده، این قشی که الان در دنیا داره
در عالم سیاست،
در عالم سیاست داره صورت میگیره و یکی از مراکزی که موظف جلوی این قش رو بگیره و خودش افره تو دامن این افرادی که قش میکنن سازمان ملله.
بله.
شورای امنیته. بله.
بسیار خوب، متشکرم حاجی رفیعی عزیز از شما. یه دعوت خیلی متواضعانه از هر کس که ممکنه الان این دعوت رو ببینه یا بعداً و دوست داشته باشه واکنشی نشون بده. توی فرمایش‌های حاجی رفیعی هم همین الان توی این فراز آخر آمد، آنچه که در غزه می‌گذرد، آنچه بر مردم مظلوم فلسطین می‌گذرد به ویژه در غزه، بسیار رنجاوره، بسیار دردآوره، بسیار حزن‌انگیزه و حال انسان رو خراب میکنه. اما آیا این واکنش درونی یا لفظی کافیه؟ قطعا میفرمایید که نه، باید یک کاری کرد. چه کارهایی میتونیم بکنیم؟ بماند. اما یکی از کارهایی که میتونیم براشون انجام بدیم که این دعوت رسمی برنامه سمت خدا شما بفرمایید، من که کسی نیستم، اینه که در پویش ایران همدل مشارکت کنیم. پویشی که فصلی مناسبتی موضوعاتش فرق میکنه و این روزها خیلی ها کمر همت بستن برای این که 1000 تومن‌ها 2000 تومن‌ها 1,000,000 تومن‌ها بیشتر از اینها رو از ما بگیرن و برای مردمی که در اثر گرسنگی و محدودیت، در اثر تشنگی، نبود مواد غذایی واقعا دارن زجر میکشن به دستشون برسونن. یه تصویر رو دیشب از سیمای جمهوری اسلامی ایران دیدم، مردمی که روغن یا رب گوجه فرنگی که من و شما دو تا سه تا قوطی می‌خریم می‌بریم رو به صورت قطره چکانی، یعنی مثلا فرض کنید شاید 100 گرم روغن یا 100 گرم 200 گرم رب گوجه توان خرید همین رو حتی ندارند. هممون بگیم یا علی، امروز یک شنبه است، به نام امیرالمومنین و به پویش ایران همدل بپیوندیم به دعوت برنامه سمت خدا انشاءالله. بریم سراغ قرآن کریم در محضر صفحه 528 قرآن کریم باشیم، آیات پایانی سوره مبارکه نجم و آیات آغازین سوره مبارکه قمر با یه صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى
وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگر یه بخشایی از بسته تصویری تلاوت این صفحه از قرآن کریم بدون صدا براتون پخش شد به خاطر این بود که حاوی آیه دارای سجده واجب بود که توجه به این نکته دارید شما عزیزان. حاج آقای رفیع اینجا هستن، چند دقیقه هم زمان داریم و شایسته است که منم سکوت بکنم مثل شما. بفهم.
ببینید این فراز از دعای مکارم الاخلاق خلاصش این بود که خدای من توفیق بده جلوی مکر و قش و خدعه رو با نصح و خیرخواهی بگیرم. خب حالا ممکنه یه سوال دو ذهن بینندگان بیاد، بگن راهکارهاش چیه؟ خیلی مهمه. ما هرچی از بدی قش بگیم کم گفتیم، از بدی مکر بگیم کم گفتیم، اما چه کنیم که مکار تو جامعه پرورش پیدا نکنه، قش تو جامعه ایجاد نشه؟
این خیلی مهمه.
خب یک کار، کار فرهنگی است، یعنی صدا، سیما، مراکز، همین اتفاقاتی که توی دادگاه ها میفته، حالا بعضیش هم به فیلم تبدیل کردن،
بله،
واقعیت منتها تبدیل به فیلم کردن. خب اینها در واقع ارائه بشه به مردم و نتیجهش، من یه وقتی یادم یک سریالی رو، تو ایرانی هم نبود، مال یکی از همین کشورها، شاید ترکیه و اینها بود، پخش میشد که به هر حال اسمش هم یادم نیست، ولی نشان میداد که یک حقه، یک کلکی مثلا در یه جای بار شده و در نهایت اون کسی که اون کلک رو زده و حقه شامل خودش شده.
آره. چیز شبیه مجموعه مثلا کلید اسرار و اینا.
همینا بود. آره. منم اصلا یادم نیست. آره. خیلی. خب. یه وقتی در خود صدا و سیمای خودمونم شاید برای شما اتفاق بیفتد، یعنی
بله داریم
عنوانی داشت. این خیلی مهمه. تو کتاب‌های آموزشی به بچه‌ها، تو کتاب‌های دبیرستانی، تو سریال‌ها، فیلم‌ها، سخنران‌ها، یعنی نمیگم راه‌های قش و مکر رو یاد بدن، نه، اینی که چگونه کسی که مکر میکنه دچار در واقع اون مکر خودش میشه و اینی که تبیین بشه برای جامعه که بار کج به مقصد نمیرسه.
که هرچه کنی به خود کنی. آره. به خود کنیه.
خیلی موثره، خیلی موثره، حتی توی برنامه‌های کودک، سریال ها، یعنی نشان داده بشه، سخنران ها، احادیثی که پخش میشه، جملاتی که گفته میشه، روی این خیلی باید کار بشه. جناب آیه‌مولا، یکی از ظرفیت‌هایی که صدا و سیما هم بعدش استفاده کنه و حراکز، ظرفیت همین زندان هاست. چطور؟ بالاخره ما تو هر استانی چند هزار زندانی داریم.
درست.
این زندانی ها هم غالبا مجرمن دیگه، حالا چه مجرمه عالم چه مجرمه جاهل، و اینا هر کدومشون یک در واقع مسائلی دارن، حرفهایی دارن، مصاحبه با اینها، گفتگوی با اینها، اونایشون که اصلاح شدن بخش کردنش خیلی موثره. ما همینطور بیایم بگیم آقا مثلا شما مکر نکنید، اما وقتی نشان بدیم نتیجه مکر این طرف چی شد، و همچنین بازگشت به مسائل تاریخی، آقا بالاخره تو صفین مکر شد، آخرش چی شد، لطمشو کی دید، امراض به کجا رسید با اون قرآن برای نیزه کردن، با اون حقه هایی که زد، یا همین قصه کربلا، این همه عمر سعد و شمر و دیگران خدعه کردن، وارونه جلوه دادن، امام حسین رو مقصر کردن، الان چی شد؟ چی باقی مون؟ اینا موجب میشه پیشگیری بشه.
یه زمانی سه تا کتاب رو من از کتابخونه مدرسه‌ای که درس خوندم توش، فکر می‌کنم مقطع ابتدایی حتی بودش، یعنی که 4 5 اسم کتابا اینا بود، قاستین، مارقین، ناکسین.
آره.
برای اون اول اینکه عنوان جذاب بود، چیه این؟ بعد نگارگری خوبی داشت، عکسای خوشگلی داشت. همون موقع ما با این سه تا مسئله عصر اسلام آشنا شدیم.
تکرار میشه اینا. چون تکرار
و نتایجی که برای اهل این
یه بخش دیگه‌ای که بسیار مهمه، خانواده ها، پدرها، مادرها با دختراشون با پسراشون حرف بزنن. ببین شما فلان دختر اون حادثه براش پیش اومد، فلان پسر اون حادثه پیش اومد. لذا اینم خیلی موثره، راستی و درستی رو از توی خونه آموزش بدن. یه بخش اون نص، البته من نمیخوام بگم حالا الزاماً اگه این نشد باید مکر کنه، ولی یه بخشش هم این است که زمینه های مکر رو از بین ببریم. بالاخره فقر، گرانی، صعوبت اقتصادی گاهی موجب میشه طرف به این فکر بیفته که راه خلافی رو بره، برای اینکه بتونه مثلا فرض کنید که این ماشین رو برای بچهش بخره، بتونه این جهیزیه رو برای دخترش جور کنه. اینم مهمه که دولت هم باید یک تمهیدی بیاندیشه که خانواده ها دچار این آسیب ها نشن، یعنی ریشه فقر از بین بره. البته این مجوز نیستا که کسی فقیره بتونه خلاف بکنه،
بله.
ولی به هر حال کاد الفقر ان یکون کفرا، اینم خیلی موثره. پس هم رسانه، هم آموزش پرورش، هم خانواده ها، هم عرض میکنم که
دولت
توی این قصه، و هم نهادهایی که توی این کارا واردن. یعنی طرف من میگو آقا من 20 سال کارم توی همین مثلا قوه قضایی است، من تمام این شگردها رو
بلدم،
میشناسم، بلدم، میدونم اینا چه کار بکنه. خب یک کانون هایی هست، حالا من نرفتم تا به حال، کانون اصلاح و تربیت که بچه های نوجوان رو نمیبرن زندان،
بله،
میبرن کانون اصلاح و تربیت. واقعا چرا باید این بچه 10 ساله، 5 ساله، حالا مثلا کوچیک، چرا باید گرفتار این قصه بشه؟ لذا مجموعه اینا میتونه کمک کنه به این که نصحه اتفاق بیفته، این خیرخواهیه
و مکر اتفاق نیفته. گاهی وقتا اطلاعات مثلا حقوقی قضاییمون کمه، حتی
اونم خوبه، اونم
آره، بلد نیستیم، یه کلاهی هوی سرمون میره، بعد میایم داد و بیداد میکنیم. خیلی خوب، چقدر زمان داریم بچه ها؟ خیلی خوب زمان داریم، یکی دو دقیقه. آقای رفیع تشکر میکنم ازتون و فکر میکنم که حسن ختامی بشه این لحظه ها برنامه. اولا یک شنبه هفته آینده من اگر زنده باشم انشاءالله و سعادت داشته باشم، محضر آقای رفیع خواهم بود در مشهد الرضا انشاءالله به مدد امام رضا، و اینو خبر بهتون دادم. دعا میکنید چند تا که آمین بگیم.
میدونه توی اون دعای سحر داریم که خدایا مکر تو شامل ما نکن، چون مکر شامل کسایی میشه که اهل مکرن.
بلا تمکربی،
بلا تمکربی این هست. فلذا دعا میکنم، اولا خب در رأس دعاها قبل از اینکه راجع به این موضوع دعا کنم، دعا میکنم انشاءالله خداوند اون امام مصلح اصلاحگر که همه مکر و خدعه‌ها تو جامعه انشاءالله از بین میره و جامعه سالمه، انشاءالله ظهور اون آقا رو تعجیل بفرماید. انشاءالله اونهایی که اهل خلاف بودن، اهل مکر بودن، اهل قش بودن، خدا همشون اصلاح کنه. انشاءالله خداوند به هممون توفیق مسیر صحیح پیمودن، صداقت، ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق عنایت بفرماید
الهی.
انشاءالله شر این مکاران، هیلگران، سیاست مداران دروغین دنیا و در رأس صهیونیست ها رو به خودشون برگرده الهی. انشاءالله
خیلی ممنونم آقای رفیع. الهی که تنتون سالم باشه، الهی که لحظه هاتون به نام اهل بیت علیهم السلام با برکت باشه. تا سلامی دوباره که خدمت شما برسیم فردا انشاءالله با امید حیات و توفیق با حاج آقای پناهیان بیایم خدمتتون. رفع زحمت میکنیم، التماس دعا و خدا نگهدار.
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. غريبة حسين 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 شهيدا حسين حسين.